حدود 58,000 نفر در شمال نیوزیلند بدون برق هستند و مقامات هشدار دادند که بازسازی شبکه ممکن است چند روز طول بکشد. هواپیمای این کشور اعلام کرده تا کنون 509 پرواز لغو شده است و 10,000 مشتری بین المللی تحت تأثیر لغو پروازها قرار گرفتند.
صدها هزار کارمند بخش خدمات درمانی اسپانیا در اعتراض به سیاست‌های دولت در مادرید تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان دولت اسپانیا را به نابودی نظام درمانی این کشور متهم کردند. دولت اسپانیا در سال‌های اخیر به ویژه به علت ناکافی بودن کادر درمان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هدف اعتراض بوده است.
بیش از 300 تن در شبانه روز گذشته به علت ابتلا به کرونا در جهان درگذشتند. ژاپن با 137 فوتی، یعنی حدود 45% شمار درگذشتگان، بیشترین فوتی را ثبت کرده. پس از ژاپن، تایوان با 57 و روسیه با 31 فوتی قرار دارند. در همین مدت 67,800 تن هم در جهان به کرونا مبتلا شدند که تایوان با 17,200 تن بیشترین شمار مبتلایان را ثبت کرده. پس از تایوان، ژاپن با دست کم 13,700 مبتلا بیشترین شمار ابتلا را داشت. همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته 20 لیگ برتر فوتبال دقایق قبل با دیدار تیم‌های تهرانی پیکان و استقلال آغاز شد و استقلال با یک گل از میزبان خود پیش افتاده است. تک گل این بازی را تا این لحظه مهدی قائدی در دقیقه 10 برای استقلال به ثمر رسانده است. در این مسابقه بدون تماشاگر که با تأخیر یک روزه در ورزشگاه پاس قوامین در حال برگزاری است، سید حسین حسینی سنگربان استقلال بعد از 4 هفته غیبت به ترکیب آبی پوشان بازگشته و در طرف مقابل رشید مظاهری وظیفه حراست از دروازه پیکان را عهده دار است. در همین چارچوب از ساعت 15 امروز تراکتور تبریز با آلومینیوم عراق و ملوان انزلی با گلگهر سیرجان دیدار می کنند. ساعت 16:30 دقیقه پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبان هوادار است و ساعت 17 مس در رفسنجان پذیرای فولاد خوزستان خواهد بود. در روز دوم از هفته 20 لیگ برتر هم فردا ساعت 15 نفت مسجد سلیمان با صنعت نفت آبادان و مس کرمان با نساجی مازندران دیدار می‌کنند و ساعت 15:30 دقیقه در دربی اصفهان تیم صدر جدول سپاهان در نقش جهان پذیرای ذوب‌آهن است. کمپ انتخابی داوران قضاوت کننده در المپیک 2024 پاریس با حضور 5 داور بین المللی تکواندوی ایران در تاشکند ازبکستان آغاز شد. بدری اسدی، معصومه باقری، مرجان تیموری، ایمان اکبرزاده و شهرام اربابی به همراه 71 داور بین‌المللی تکواندوی آسیا و اقیانوسیه در این کمپ 3 روزه حضور دارند و در نهایت 18 داور شامل 9 مرد و 9 زن به مرحله بعدی دعوت خواهند شد. حاجی مراد گاتسالوف قهرمان المپیک آتن و دارنده 5 مدال طلای جهان که اخیراً هدایت تیم ملی کشتی آزاد روسیه را عهده‌دار شده است، به همراه نماینده این کشور برای حضور در مسابقات جام باشگاه‌های جهان به تهران می‌آید. هفتمین دوره رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان 28 و 29 بهمن با حضور تیم‌هایی از 6 کشور در سالن شهدای هفتمین تیر تهران برگزار می‌شود و تیم بانک شهر با هدایت رضا یزدانی نماینده ایران در این مسابقات است. آخرین خبر این که انتقال کریستیانو رونالدو پرتغالی به لیگ عربستان 1500 میلیارد تومان برای مدیر برنامه‌هایش درآمدزایی داشت. نشریه سان انگلیس در گزارشی در این باره نوشت سهم ریکاردو ریگوف مدیر برنامه جدید کریس رونالدو از این انتقال بزرگ 30 میلیون یورو معادل 1500 میلیارد تومان بوده است. رونالدو پرتغالی 2 ماه قبل با قراردادی 2 ساله به ارزش 400 میلیون یورو به النصر عربستان منتقل شد. این بود چند خبر ورزشی.
آمدی به عشق ایران عزیزتر از جان، آمدی به عشق شهیدان ماه‌تر از ما، آمدی به عشق انقلابی که تا همیشه نه شرقی است و نه غربی، آمدی به عشق استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست.
آمدید که تا قطره قطره دریا شوید، آمدید تا موج شوید و بخروشید، آمدید تا چشمه شوید و بجوشید، آمدید برای خلق حماسه‌ای تازه در 22 بهمنی دیگر، آمدید تا دفتر خاطره های انقلاب قطورتر و آلبوم حماسه های حضور رنگین‌تر و زیباتر شود. سپاس از این آمدن و درخشیدن تا
زخمی عشقی وطنم باید صدایت بزنم باید کنارت بمانم شعری و شوری وطنم وقتی صدایت تو منم باید که از تو
در دوران پهلوی رشد صنعتی کشور ما بر اثر غفلت مسئولان و همچنین علاقه شدید محمد رضا پهلوی به ظواهر رشد صنعتی غرب روند وارونه ای را طی کرد. به این صورت که در ابتدا صنایع تولید کننده کالاهای مصرفی وارد کشور شدند و صنعت وارداتی را در کشور پایه‌ریزی کردند. پس از آن به دنبال ایجاد صنایع زیرساختی از جمله فولاد رفتند، و در همین حین به فکر ایجاد دانشگاه و تربیت دانشجو نیز افتادند. در نتیجه با توجه به فقدان رشد علم و دانش فنی بومی و همچنین توسعه نیافتن زیرساخت‌ها، این صنایع مصرفی تماماً وارداتی بودند و صنعتی واردات محور را در ایران پایه‌گذاری کردند. این آفت یعنی ارتباط و اتصال نداشتن صنایع تولید کننده کالاهای مصرفی و صنایع زیرساختی و دانشگاه موجب وابستگی دائم صنعت کشور و عقب ماندگی آن نسبت به رقبای دیگر شد که آثار آن تا کنون نیز در برخی صنایع مانند خودروسازی مشهود است. همین امر موجب شد که به سبب فقدان نیروی انسانی متخصص حتی در زمینه نیروی کار نیز به واردات رو آورده شود. از حرکت دانشگاه‌های کشور در جهت صنعتی شدن غفلت شد و ایجاد چند دانشگاه معدود در این زمینه متناسب با این نیاز نبود. توجه به تاریخ تأسیس برخی دانشگاه‌های صنعتی در ایران این غفلت را به وضوح نمایان می‌سازد. برای مثال دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1341 و دانشگاه صنعتی شریف در سال 1344 تأسیس شد. با وجود تأسیس دانشگاه‌های متعدد در دوران پهلوی، سهم کشور از تولید علم در دنیا در اواخر دوره پهلوی متناسب با نسبت جمعیتی ایران و دانشگاه‌های ایران نبود. طبیعتاً کشوری که 1% جمعیت کل دنیا را دارد به طور منطقی باید 1% از مقالات دنیا را تولید کند، در حالی که در سال 1357 شمسی سهم ایران از تولید علم جهان حدود 0.1% بود.
اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401 برگزار کننده سازمان مدیریت بحران کشور 25 الی 27 بهمن ماه مرکز همایش های بین المللی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
سر سبز تو سرخ و سپید، چشم تو سر چشمه آب حیات، قند لبت حبه نقل و نبات، دوستمی مادرمی یارمی، عشق منی دل برا دلدارمی، با صدایم زدی و آمدم، عاشق چهره های کار آمدم، صحنه پر از گل شد و می آورم شور به جشن مردم کشورم، شور به جشن مردم کشورم.
من که خوزستانیم، جان بر کفم آزادم، هر کجا باشم برای دوستی آمادم. پارس هستم مثل احوازم، شریفم، شاعرم، هر کجا ایران فراخان میدهد من حاضرم.
هر کجا ایران فراخان میدهد من حاضرم.
با عرب ها در توافعش ظاهر میشوم، با تمام ترک ها در صحنه حاضر میشوم، با یلان بختیاری پاسدار میهنم، با جوان مردان قوم لوط چون این روی سنم.
مثل اش مانند دسپول مقاوم محکمم، مثل آب شوش در پاکم پر از نیلوفرم.
بندری هستم ولی دلو به دریا میزنم، سر به قشقایی منم، سر به سریا میزنم. بهبهان در حلقه ایرانیان مثل عقیق، از خلیج فارس تا مرز خزر دارم رفیق.
زندشون ایران من با انقلابی مردمی، تازه خواهد شد وطن با انتخابی مردمی. زنده شد ایران من با انقلابی مردمی، تازه خواهد شد وطن با انتخابی مردمی.
صدایت میزنم خوشبختی، سایه میاندازی بر ایوان دلم و عشق همسایه قلبم میشود. به راستی تو چه در نامت داری که این گونه جهان من را زیر و رو می کند. به نام خداوندی که در نامش عشق موج میزند و جهان را زیر و رو میکند. درود و سلام محضر شما مخاطبان همیشگی صدای پایتخت رادیو تهران. عصر زیبای زمستانی شما به خیر باشه. 24مین روز از بهمن ماه همراه ما باشید با بخش دوم برنامه‌های این رادیو. آرزو میکنیم در این روز زمستانی حال دلتون بهاری باشه و گرم گرم. امیدوارم برنامه ریزی بفرمایید و برنامه های امروز رادیو تهران رو شنونده باشید. اما خدمت گزاران شما در بخش دوم صدای پایتخت، تهیه کننده بهرام مددی، صدا بردار سعیده بوداغ، هماهنگی هدا مهدوی، گوینده شهناز نوحی. امروز سعادتی نصیب ما شده که در بخش دوم همراه شما باشیم، اما اولین برنامه رقص رسانه.
رقص رسانه
تو حالا تو شلوغی سوار مترو شدین؟ معلومه که آره، مگه مترو خلوت هم میشه؟ ببینید مترو شلوغه و ما باید حواسمون به خیلی چیزا باشه، مثلا تعادلمون، مثلا له نشدن پای فرد عقبی، خرد نشدن کمر فردی که جلوی ما ایستاده، رد نکردن ایستگاه، حتی بعضی وقتا نگه داشتن وسایل فروشنده مترو تا بره اون سر قطار رو برگرده. تازه بعضی ها تو این اوضاع مرحله هشتم یه بازی سخت هم هستن و ظاهرا خوبم دارن پیش میرن، اما من که هیچ کدوم از این توانایی ها رو ندارم، فقط میتونم به یه فایل در این رابطه گوش کنم و تمام. کجا ذخیرش کردم؟ آها آقا هول نده، کار دارم. ایناش
خانم دکتر لیلا وصالی، محقق و مدرس سواد رسانه.
رسانه ها امروز بیش از پیش به زندگی خصوصی افراد علاقه مند شدن و این تمایل نشون میده که فناوری های ارتباطی و رسانه ای که در زندگی بشر قالب های مختلف ارتباطات جمعی و خصوصی رو پیدا کردن، حتما دسترسی به اطلاعات ما رو در دستور کار خودشون قرار دادن. اما برای اینکه ما بتونیم زیست بهتر و ایمنتری در فضای برخط خودمون داشته باشیم، لازمه که 14 توصیه رو در دستور کار خودمون قرار بدیم. اولین توصیه اینه که از راه‌ها و شبکه‌های امن برای اتصال به اینترنت استفاده کنیم. امنیت شبکه‌های رایگان و آزاد در اماکن عمومی بسیار کمه. اینکه ما از یک اینترنت رایگان بهره‌مند بشیم ممکنه برای خیلی از ما جذاب باشه و حتی اینکه در فضاهایی قرار بگیریم که وایفای رایگان و اینترنت رایگان در اختیار ما می‌ذارن، اما باید بدونید همین فضاها فضاهای بسیار مناسبی برای هکرها محسوب میشن و حتما اطلاعات ما در این فضا میتونه به مخاطره بیفته. به همین نسبت استفاده از رایانه هایی که در فضاهای عمومی قرار گرفتند هم حتما از اهمیت بالاتری برخورداره تا رایانه هایی که ما در فضای شخصی خانه خودمون از اونها استفاده میکنیم. وقتی که ما از کافی نت ها برای تبادل اطلاعات و ارسال مدارکمون برای جای خاص استفاده می کنیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که حتما نسخه ای از اطلاعات ما در فضای اون رایانه و البته در فضای اون وب ذخیره میشه. بنابراین قبل از ترک اون محل حتما باید دست کم فضای اون رایانه رو پاکسازی کنیم و حافظه قبلی وبش رو هم پاک بکنیم تا فضای جستجوی ما برای دیگران و از جمله صاحبان اون کافینت مشخص نباشه. پاک کردن رمزهای عبور در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و به هیچ عنوان اجازه ذخیره اطلاعات رو در هیچ کدام از بخش‌هایی که داریم از اون فضا و رایانه عمومی استفاده می‌کنیم رو به اون رایانه ندیم. نکته دیگری که باید بهش توجه بکنیم اینه که نرم افزارهای کاربردی خودمون رو از منابع اصلی و معتبر تهیه کنیم و همواره اونها رو به روز رسانی کنیم. به روز رسانی این نرم افزارها کمک میکنن تا اون نرم افزارها از ایمنی بالاتری برخوردار باشن و معمولا نرم افزارهایی که به روز رسانی نمیشن میزان ایمنی کمتری نسبت به نرم افزارهای به روز شده پیدا میکنن. از یک نرم افزار مدیریت رمز برای فایل های خودمون چه روی گوشی ها و چه روی رایانه هایی که در منازلمون داریم استفاده کنیم. این نرم افزارها کمک می کنن تا ایمنی حضور ما در شبکه‌های اجتماعی و در اون نرم افزارهایی که ازشون استفاده می‌کنیم بیشتر بشه. سرویس‌های ایمیلیمون رو از نظر امنیتی بررسی کنیم و به این توجه داشته باشیم که هر زمان هکرها میتونن به ایمیل ما دسترسی داشته باشن. بنابراین عوض کردن رمزهایی که داریم هر از چند گاهی میتونه در این زمینه بسیار اهمیت داشته باشه. خیلی از ما ممکنه به دلیل سخت بودن یادگیری رمزها برای مکانهای مختلفی که لازمه برای اونها رمز نگاری بکنیم از رمزهای ثابت و مشخصی استفاده کنیم. یادمون باشه هکرها حتما نسبت به این موضوع آگاه هستند و زمانی که قراره به اطلاعات ما دسترسی پیدا بکنند حتما ابتدا رمزهای قبلی که در اختیار دارند رو روی اونها امتحان میکنند. بنابراین لازمه استفاده از ایمیل، از درگاه‌های بانکی و هر فضایی که استفاده از رمزهای معتبر در اون از اهمیت ویژه‌ای برخورداره اینه که ما به طور مداوم رمزهای خودمون رو تغییر بدیم و از رمزهایی که به راحتی قابل دسترسی نیستند استفاده کنیم. رمزهایی که ترکیبی از اعداد و حروف کوچک و بزرگ هستند و در بین اونها از نشانه ها هم استفاده شده میتونن رمزهای معتبرتری باشن و ایمنی بیشتری رو با خودشون داشته باشن. ایجاد تنوع در رمزها برای درگاه‌های مختلفی که از اونها استفاده می‌کنیم هم از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. همچنین زمانی که ما از اینترنت یا شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنیم یا نرم‌افزارهای مختلفی رو روی گوشی یا رایانه شخصی خودمون نصب داریم، حتما گزینه‌های احراز هویت رو باید فعال کنیم. گزینه‌های احراز هویت یا رمزهای دو مرحله‌ای به ما کمک می‌کنن تا اگر کسی به رمز اولیه گوشی یا رایانه ما دسترسی پیدا کرد، امکان دسترسی راحت به شبکه‌های اجتماعی و اطلاعات خصوصی تر ما رو پیدا نکنه.
تا این فایل رو گوش کردم 100 بار به صورت دومینو مردم واگن ما ریزش کردن و منو مورد التفات قرار دادن. خب راست میگن، خودشون هینه‌بازی، حواسشون به همه چی هست، علکی که نیست. این دفعه با تمرکز بیشتری فایلامو گوش میکنم. بالاخره تمرین تمرکز دیگه. خب اینم از این فایل.
اما ششمین نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که قبل از اینکه چیزی رو با دیگران به اشتراک بگذاریم، باید خوب به این فکر کنیم که آیا اون محتوا حاوی اطلاعات شخصی و محرمانه هست یا خیر. به خاطر داشته باشید که افرادی که با هدف هک و یا هدف دزدی اطلاعات به سمت شما میان، حتما از روش‌های دوستانه‌ای برای دریافت اطلاعاتتون استفاده می‌کنن. این افراد خودشون رو افرادی محرم راز و دوستانی صمیمی معرفی می‌کنن که اطلاعاتی که از شما به دست میارن در زمان مقتضی بتونن به کار بگیرن. بنابراین هر نوع اطلاعاتی و به خصوص اطلاعاتی که ما در تعیین رمزهامون به طور معمول از اونها استفاده می کنیم اینجا از اهمیت بسیار بالایی برخورداره و اطلاعات محرمانه محسوب میشه. از اسم معلم کلاس اول شما، تاریخ تولد شما، تاریخ ازدواجتون یا هر نوع تاریخ مهم دیگری که ممکنه به عنوان رمز برای گوشی، ایمیل شما و یا هر نوع درگاه دیگری مورد استفاده قرار بگیره، یک نوع اطلاعات مهم و خصوصی محسوب میشه. اطلاعاتی که ما برای بازیابی رمز عبور خودمون به درگاه‌های مختلف و حتی ایمیلمون ارسال میکنیم از این دست اطلاعات هستند. در مورد اینکه شغل پدر و مادر یا همسر شما چیا هستن، کجا مشغول به کارن، دوستان صمیمیشون چه کسانی هستن، معمولاً چه روزهایی در کجاها حضور دارن و هر کدام از این نوع اطلاعات، اطلاعات ویژه و محرمانه ما محسوب میشن. نام مدرسه، نام اداره، دانشگاهی که در اون درس میخوندید و هر نوع اطلاعات دیگری از این دست رو به هیچ عنوان بی دلیل در اختیار کسی که نمیشناسید قرار ندید. اشتراک گذاری تصاویر پدر و مادر، فرزندان، همسر و افرادی که وابستگان اصلی ما محسوب میشن هم از جمله دیگر اطلاعاتی هستند که میتونن جزء اطلاعات محرمانه و بسیار مهم ما محسوب بشن. بنابراین خیلی وقتها تصاویری که ما از افراد منسوب به خودمون و افراد نزدیک به خودمون در شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنیم و حتی در فضای پروفایل یا فضای شخصی صفحات اجتماعیمون به اشتراک میگذاریم از اطلاعات محرمانه دیگری محسوب میشن که به راحتی میتونن در دست افراد سودجو تبدیل به ابزاری برای مورد سوء استفاده قرار دادن ما بشن. بنابراین قبل از اینکه چیزی رو به اشتراک بگذاریم باید به این موضوع خیلی خوب فکر کنیم که آیا این موضوع حاوی اطلاعات شخصی و محرمانه هست یا خیر. اما نکته هفتمی که باید به اون توجه کنیم اینه که در اشتراک گذاری مطالب و عکس‌ها در شبکه‌های اجتماعی باید دقت بسیار زیادی کنیم که این کار تعرضی برای حقوق نزدیکان و دیگر شهروندان نباشه. گاهی وقتها ممکنه ما تصاویری که بهشون علاقه مندیم رو بخوایم با دیگران در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذاریم و یا در فضای پروفایل خودمون قرار بدیم، اما ممکنه دیگرانی که در فضای این عکس هستن از اشتراک گذاری تصویر خودشون در این فضا راضی نباشن و این به نوعی اطلاعات محرمانه اونها محسوب بشه و حتی ممکنه به نوعی باعث به خطر انداختن اونها و از بین رفتن حریم خصوصیشون بشه. علاوه بر این که در بحث اشتراک گذاری محتواهایی که برای دیگران از نظر عقیدتی میتونه خیلی مهم باشه باید دقت ویژه داشته باشیم، در مورد اطلاعاتی که فرد برای اشتراک گذاری اونها رضایت کامل نداره هم حتما باید دست نگه داریم و اگر قرار هست محتوایی رو منتشر بکنیم حتما باید با رضایت همه کس سانی باشه که در اون تصویر حضور دارن. در غیر این صورت این موضوع به عنوان مصداقی برای از بین بردن حقوق نزدیکان و دیگر شهروندان محسوب میشه. نکته هشتمی که برای افزایش ایمنی در فضاهای اینترنتی و مراودات بر خطمون باید به اون توجه بکنیم اینه که در پاسخ سوالات امنیتی هیچگاه جوابهای واقعی رو وارد نکنید و سعی کنید پاسخهای خودتون رو به خاطر بسپارید. زمانی که برای راستی آزمایی یک موضوع مانند رمزنگاری ایمیل شما سوالی از شما میشه، سعی کنید پاسخی غیر واقعی به اون موضوع بدید و البته این پاسخ رو جایی برای خودتون محفوظ نگه دارید تا زمان نیاز به یادآوری بدونید که اون پاسخ چه بوده، اما تا حد امکان از دادن پاسخهای واقعی به سوالاتی که نمیدونیم ارسال کننده اون چه کسیه و میتونه در فضای واقعی ما رو به خطر بندازه امتناع کنیم.
رسیدم به ایستگاه آخر اما به مقصد نرسیدم، چون باید برم از دست و پام عکس بندازم ببینم سالمه، شکستگی چیزی نداره. ای کاش یه پایان‌نامه در مورد تمرکز می‌نوشتم.
عصرتون بخیر باشه دوستان خوب شنونده. دنیا بر اساس عشق و مهربانی برپاست و ارتباط‌های اجتماعی ما جز بر این اصل پایدار نیست. همکاران من آماده هستند پل مدیریت رو تقدیم حضور شما کنند.